بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث ایجاد محبت یا تأکید محبت می شد رو عرض می کردیم. دو شماره رو، 12 و 13 رو دیروز عرض نکردم و تشکر هم میکنم از عزیزانی که تذکر دادن. لذا مورد 12 را عرض میکنم. از چیزایی که باعث تحکیم مودت میشه هدیه دادنه. این هم نکته ایست که گاهی باید انسان از این راه استفاده بکنه، نه دائما. معلومه که هدیه دادن گاهی مواقع موجب تحکیم میشه، محبت رو تشدید میکنه، تقویت میکنه. گاهی هم نه، اینطور نیست. شرایطی هست که وقتی هدیه بده طرف مقابل هدیه رو میگیره، تازه میگه برای چی هدیه داد، چه منظوری داشت. آدمایی که سوء ظن زیاد دارن هدیه رو میگیره، مصرف میکنه و به تعبیر عامیانه حروم میکنه. حروم میکنه یعنی نتیجه‌ای که ما میخواستیم از دست میره و میگه برای چی، چه منظوری داشت، چه مقصد داشت. لذا باید هدیه در جای خودش اگر داده بشه به جا، شما نتیجه رو باید اول فکرشو بکنید، تصور ذهنی که هدیه رو که دادید آیا به اون نتیجه تقویت یا ایجاد محبت میرسید یا نه، بعد هدیه رو پرداخت. الان ما به عنوان یه راهکار کلی است که تو روایات به او اشاره شده. قرآن کریم هم آیه 35 سوره نمل در مورد هدیه دادن پادشاه بلقیس در مورد او صحبت میکنه که گفت و انی مرسلتون به هدیتن، گفت من یه هدیه برای جناب سلیمان میفرستم. دقت میکنم ببینم که میتونم دل او رو منعطف بکنم که از جنگ با من منصرف بشه، نخواد با من مقابله بکنه. بالاخره از راه هدیه رفت جلو. و اینم حالا عرض بکنم، این بلقیس خیلی دانا بوده، در حالی که زن بوده، اما از نظر زیرکی و دانایی و کیاست اینطور که قرآن نقل می‌فرماد خیلی قوی بوده که وقتی نامه جناب سلیمان براش رسید که او رو دعوتش کرده بودن که بیا خداشناس بشو و مقابل خدا سجده بکن نه مقابل خورشید، عکس العمل او این بود. اول مشاورینش رو جمع کرد، مشورت کرد. یعنی خود این تصمیم تکی نگرفتن دلیل بر رشد فکری شخصه. اطرافیش رو جمع کرد، مشاورینش رو، گفت یه همچین نامه رسیده، نظر شما چیه؟ جمع‌بندی نظرات اطرافی ها این بود، گفتن که ما برای مقابله با سلیمان آمادگی داریم. یعنی اگه بگید جنگ، محکم میستیم باش جنگ میکنیم، اما چون شما پادشاهی، نهایتا نظر رو به عهده خود شما میگذاریم، هرچه شما تصمیم میگیریم. ببینید اینم حرف خیلی زیبایی بود که اطرافی ها کوتاه نیمدن، هم قدرت خودشونو گفتن ما در رکابت میستیم، اگه دستور بدی جنگ میریم جنگ میکنیم. اما در این حال هم دخالت نکردند کار فرمانده، گفتند شما پادشاهی، تصمیم با شما، هرچی صلاح میدونه. بعد از اینکه ارجاع دادن به خود بلقیس، بلقیس نگفت حالا من تصمیم میگیرم که بریم جنگ کنیم، یا نسنجیده بگه بریم توحید رو قبول بکنیم، چون بالاخره دلیل میخواست، کسی که استدلال نشنیده بالاخره دلیل میخواد، تا اون موقع که دلیل نشده بود. کار سنجیده زیبایی که انجام داد همین بود، گفت حالا که میگه نظر من نظرم اینه که باید تحقیق بکنه، بررسی بکنه. تو این تحقیق و بررسی گفت که من یه هدیه میفرستم براش، اگه این واقعا پیغمبر باشه هدیه رو نمیپذیره، و محکم روی تبلیغ دینش ایستاده، میگه من هدیه نمیخوام، به عبارت دیگه رشوه نمیخوام برای منصرف شدن از کارم، من توحید از شما میخوام. اما اگه پادشاه معمولی باشه که دنبال کشورگشایی، هدیه که برش میفرستیم خیلی هم خوشش میاد و ارتباط پیدا میکنیم با هم، روابط بلاخره بین المللی که امروز هم هست، اون موقع میخواست که همچین کاری بکنه، دید خیلی زیبا تصمیم گرفت که گفت حالا که نظر منه، من باید بررسی بکنیم چه بپذیریم یا نپذیریم، دلیل میخواد، جنگ میخواد بکنه، خود دلیل میخواد برای چی بریم جنگ بکنه. متاسفانه امروزه خیلی از پادشاهان توی همچین موقعیتی که قرار میگیرن یه تصمیم ناشهنه میگیرن و جان بسیاری از افراد رو هم به کشتن میدن. ببینید چی حالا همین کاری که رئیس جمهور آمریکا کرده است در حضور تو عراق و افغانستان، میرید یه تصمیم ناشیانه که الان تو خود آمریکا نشستن دارن برنامه‌ریزی میکنن که چه بکنیم، بررسی بکنیم که این آفتهایی که به وجود اومد و موقعیت آمریکا تو کل جهان از بین رفت، چطوری اینو باز احیا بکنیم، زنده بکنیم. دارن بررسی میکنن. روز گذشته بازی جلسه ای بوده که اصلا نشستن جنایت های بوش رو و معاونش رو خواستن بررسی بکنن که این همه خسارت به آمریکا وارد کرد، بالاخره باید چه بکنه. هنوز دوران رئیس جمهوریش تمام نشده، سر صدا بلنده که وجهای آمریکا از بین رفت. و یه زن میبینید چندین قرن گذشته، بیش از هزار سال، چند هزار سال پیش چه تصمیم عالی گرفته، میگه من اگه بخوام با سلیمان جنگ بکنم یا بخوام هرچه بپزم دلیل میخوام، پس من یه هدیه میفرستم تا تو این هدیه تحقیق بکنم ببینم این کیه اصلا، بعد تصمیم میگیریم که چه بکنیم. چه تصمیم عاقلانه ای. خب حالا راجع به این که هدیه موجب محبت میشه، امام صادق علیه السلام فرمان تحادو تحابو، هدیه بدید به یک دیگه تا دیگر همدیگر رو دوست داشته باشید. فان الهدیه تذهب به زغائن، هدیه کینه ها رو از بین میبره. خب حالا ما اگر این بحث هدیه رو بخوایم ریشه یابی هم بکنیم که چیه، چی باعث میشه که این هدیه موجب محبت میشه، از دو علت میتونیم بررسی بکنیم. یکی این که هدیه دادن یک نوع لطف در حق دیگرانه، و این احسان و لطف به دیگران یه چیزی که فطرت انسان دوست میداره. روایت داره که الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه، یعنی تا احسانی رو از یک کسی میبینه بنده او میشه دیگه، مریدش میشه، دوستش میداره. این یه دلیل بر اینه که باعث محبت میشه. دلیل دوم که هدیه باعث محبت میشه، این دلیل دوم یه مقدار ضعیفه، همین دلیل اول قوی بود، اما دلیل دومش هم اینه که هدیه دادن کشف از روحیه سخاوت تو وجود هدیه کننده میکنه، و سخاوت یک کمال است که انسان تو هر کی باشه دوستش داره. شما اگر رفیقتون رو بینید یه آدم با سخاوتیست، دوستش داری دیگه، ولو این سخاوتش پر شما را نگیره، یعنی به دیگران کمک کنه، اما این یه آدم دست و دلبازیه، مقابلش هم آدم بخیل و انسان خوشش نمیاد ازش. پس از دو جهت هدیه دادن طرف مقابل رو محب خودتون میکنید، یکی این که لطف و احسانی در حق او کردید، کمکی به او کردید، و دومی که نشون دادید که من انسان با سخی هستم. از این دو جهت. خب سخاوت هم که قبلا روش صحبت کردیم و روایات متعدد تو این زمینه بیان میکنه، از سخا و یزرع المحبه، سخا زراعت محبت میکنه، اصلا تو دل محبت میکاره. از سخا و یکسب المحبه، کسب محبت میکنه، و یزین الاخلاق، اخلاق انسان رو هم زینت میده. و اما سیزدهم از اموری که باعث محبت یا ازدیاد او میشه، به زیارت رفتن اون طرف مقابله. چیزی که به این زودی هم افرادی که روابطشون تیره شده زیر بارش نمیرن، چون کمترین هزینه مبارزه منفیه، تا از دلش از یک کسی گرفته میخواد باش مبارزه بکنه، بخواد فحشش بده، بالاخره هزینه داره، بخواد ضربه بهش بزنه هزینه داره، هر کاری بخواد کنه هزینه داره، هم باید خودش حرف بزنه، زبانش آلوده میشه، اونم ممکنه مقابله بکنه. اما کمترین هزینه اینه که زود ارتباط قطع کنه. اینم بهانه خوبی است برای افراد. لذا تو جامعه هم شیوع داره، فراوانه، که معمولا تو هر اقوامی که شما وارد بشه ببینید چند نفر ارتباطشون با هم قطع. برای چی قطعه؟ یه برخورد نامناسبی بوده. خب میگه چرا نرفتی حل بکنه؟ یه حالشو نداره، راحت ترش این بود که ارتباط قطع بکنه، در حالی که ارتباط قطع کردن این حرامه و نمیتونه انسان ارتباط اقوام رو قطع بکنه مگر با اجازه مرجع تقلیدش. یه موارد استثنایی داریم که حالا مرجع تقلید اجازه میده که ارتباط قطع بشه، ولی تو حالت عادی نه. حالا یکی از چیزی که تولید محبت کنه به زیارت رفتنه، منطق به زیارت رفتن زیادش نه، کمش نه، حد وسط. یعنی این باز یه بحث مهمیه، زیاد به زیارت رفتن کم کم عادی میشه، یه مقدار باز زیادش بکنه ملالت آورم هست، طرف اصلا ناراحت میشه میگه هر روز این آقا مزاحم منه. زیارت نرفتن اونم کدورت زاست، میگه دیگه گله‌ای داره از من، ارزش برای من قائل نیست، چرا ارتباط نداره. لذا بین این دو رو باید ملاحظه بکنیم. بین این دو هم نسبت به افراد فرق میکنه. الان مرتب عزیزانی که عقد میکنن این سوال مکرر از بنده پرسیدن که تو دوران عقد هفته چند بار ما بریم خانواده عروس رو و خود خانوادش رو زیارت بکنه. خدمتشون میگن که عدد ما اصلا نداریم، چون روحیات اشخاص فرق میکنه، طرف مقابل رو باید ببینید چیه. اونی که خدمتشون میگم اینه که شما بین این دو رو، یعنی ببینید اونا چقدر انتظار دارن. فرض کنید یه خانواده ایست، انتظار دارد از دامادش، میگه هر روز مثلا نهار بیا اینجا. خیلی اگه میگه هر روز، شما مثلا یک درمیون یا دو رو درمیون برو، یعنی هر روز، خب معلومه که اون مقدار که اونا میگن بعد از یه مدتی و عادی میشه کن کن، و همونی که گفتم ملالت آوره، محبت رو کم میکنه. از طرفی هم بخواد این که میگه هر روز، شما بخواید نه هفته یه بار برید، اونم ملالت آوره، میگه ببین برای حرف من ارزش قائل نبود. بینشو باید بگیره، یعنی یه حالتی بگیره که طرف مقابل نه بهانه داشته باشه بگه تو احترام به من نگذاشتی و اصلا سراغ ما رو نگرفتی، و نه عادی بشه، بینش میشه. یه خانواده هم هست که رفتید شما باش وصلت کردید، اونا میگن که هفته یه روز روزای جمعه مثلا تشریف بیارید اینجا. تا گفت هفته یه روز، شما باید بدونید دو هفته یه بار باید برید. یعنی اینجا جایی که بین یک ماه و یه هفته باید معیارتون باشه، یعنی هفتگی باید مرتب برید، این همونه که گفتم داره عادی میشه. بخواد ماه یه بار برید اون بی‌اعتنایی، بینش میشه دو هفته یه بار. یعنی یه چیزی میگیرید که خلاصه بینابین باشه و خودتون دیگه باید ملاحظه این رو بکنید. نکتش مهمش اینه، حدی رو رعایت بکنید، حد متوسط. عدد ما نداریم که دو رو یه بار، سه رو یه بار، پنج رو یه بار، عدد ما نداریم. لذا طرف مقابل ببینید در چه وضعیه و چه موقعی براش ملالت آور است و چه موقع ملالت آور نیست، چه موقع عادی میشه یا نمیشه. ببینید ما دو تا روایت خدمتتون میخونم، ببینید نکات مهم روانشناسی تو این احادیث آمده که اگه ما اینا رو دقت بکنیم، مبانی دین دستمون باشه، تو برخوردامون دقیق میدونیم چه باید بکنه. از یه طرف روایت داریم زر غبن تزدد حبن، یعنی چهار تا کلمه و چقدر زیبا. غب یک روز در میون رو میگن، زر غبن یک روز در میون زیارت بکن، تزدد حبن تا این محبت زیاد بشه. این مال اونجاییست که اگه هر روز برید زیارت بکنید زیاد عنوان میشه، سه رو یه بارم برید بی‌اعتنایی حساب میشه. خب اینجا باید یک روز در میون برید، زر غبن تزدد حبن، میخوایی محبت زیاد بشه یه رو در میون، یعنی هر روز نه. اما روایت دیگه عدد دیگه توش نیست. حالا کلمه غب عدد یک روز در میون تو لغت روش تعریف شده، معانی دیگر بهش اشاره میکنه. اما روایت دیگه رو توجه کنید، هر دوش هم از امیرالمومنین علیه السلام ها. من کسرت زیارتو قلت بشاشتو، کس که زیارتش زیاد شد مرتب رو ببینیدش، بشاشت، بشاشت همون شادمانی رو میگن، خنده رویی و تبسم میگن که وقتی یکی رو میبینه خوشحال متوسل میشه. اگه هر روز، نمیگه هر روز ببینید، من کسرت عدد کسرته، کس که زیارتش زیاد شد اون شادمانی و خوشحالیش کم میشه. یعنی این روایت دیگه عدد رو هم توش نیاورده، اینو به عهده خودتون گذاشتی که چقدر در حدی باشد که طرف مقابل نگوید زیاد داری رفت و شد میکنی. حالا من یه مثال دیگه هم بذارم. فرض کنید که یه دوستی دارید که قم هست، خب یه فاصله زیاده است. اگه شما بخواید هفتگی مرتب برید او رو زیارتش بکنید، این عنوان زیاد محسوب میشه. خود طرف هم میگه همه هفته این برای چی میاد؟ ببینید به خاطر فاصله زیاد اینا میگن. حالا یا شما کار دیگه دارید تو زمین شما رو زیارت میکنید، اما علیه حال کثرت زیارت به این نیست که هر روز یک کسی برید ببینید. گاهی وقتا هفتگی هم اگه مرتب برید یک کسی ببینید، این هم میشه کثرت زیارت به خاطر فاصله مکانی. یا فاصله اقوامی، فاصله اقوامی اینه که شما یه دایتون رو میرید مثلا هفته یه بار میبینیدش، یه نوه دایتون رو، پسرش هم نه، نوش که زیاد هم ارتباط ندارید. خب معلومه فاصله، ولو از نظر مکانی هم نزدیک باشید، هر دوتون تو شهر اصفهانید، اما بخواید هفتگی مرتب برید او رو ببینید، میگه چه منظوری داره، چه هدفی داره. ولیکن عکسش هم داریم، بعضی ها اقوام نیستن اما رفاقتی هست که انتظار دارد، بس انتظارش بس جداییست. الان تو بحث عقد و اخوت، خب یکی از چیزایی که متعهد میشه دوتا رفیق تو اون قراردادی که با هم میبندن اینه، قرارداد میبنده که من زیارت تو رو قطع نمی کنم، یعنی میام دیدنت. یکی هم دعای در حق تو رو، و سوم شفاعت مال قیامته. این دوتاش که اولیش مال دنیاست. خب زیارت معیارش چیه؟ خب تو هر جایی فرق میکنه. یکی میگه سه روز یک بار، یکی میگه نه هفته یه بار کافیه، یکی میگه به خاطر مشغلهایی که داری ماه یه بار هم دیگه رو ببینیم بس دیگه. خب شرایط تو هر کسی متفاوته و فرق میکنه. اما این که قرارداد رو با هم بستند و بعدم هیچ اعتنا نمی کنند، رها کردن، این معلومه که عملا این قرارداد نقض شده. داریم الان بعضیا قرارداد رو بستند و بعدم بی اعتنایی کردن. خب دیگه مورد 14 به بعد رو خدمتتون عرض کردم تا رسید به مورد عرشبت 18. اون علو و همت رو هم اشاره کردم، حالا مورد 18 رو عرض بکنم. از چیزایی که باعث تحکیم مودت میشه بقای حشمته. باید بین دو تا رفیق، حتی بین زن و شوهر، باید حشمت وجود داشته باشه تا محبت محفوظ بمونه. این هم از نکات خیلی زیباست که اهمیت فراوانی هم داره. متاسفانه خیلی هم چون زد و بند رفاقت و یا ازدواج و بلد نیستن همین نکته رو خراب میکنن، بعدم به مشکلاتی دوچار میشن. خب حشمت چیه؟ حشمت بخوام ساده معنا بکنم، کمرویی، خجالتی، شرم و حیا داشتن، اینا رو میگن حشمت. منتها صرف کمرویی منظور نیست، کمرویی و خجالتی که باعث یه چیز دیگه بشه، باعث چی بشه؟ حفظ حدود، حفظ حقوق باعث این بشه. چون میدونید آدمی که کم حیا باشه یا بی حیا چیکار میکنه؟ خیلی راحت وقتی که خلاصه بینشون یه مقدار تلخ بشه، راحت توهین های رو شروع میکنن به هم دیگه، کم کم به تهمت هم میرسه. یعنی یه چیزایی هم که نیست، گاهی زن به شوهر، گاهی شوهر به زن نسبت میده که اصلا واقعیت هم نداره، که شما میگید اون مرز بین این زن و شوهر شکسته شده. گاهی تو عوام میگن پرده حیا و عفت دریده شده، خیلی صریح داره توهین میکنه. یه زن و شوهری که اول ازدواجشون حاضر نبودن مسائل داخلی و محرمانه خودشون رو نفر سوم متوجه بشه، بعد از یه مدتی که اختلافات شد کارشون به جایی رسیده که نزد نفر سوم که بیان میکنن هیچی قانع نیستن به واقعیات، یه دعوا هم روش میذاره. یعنی به شدت میخواد بکوبونه طرف مقابلش ولو به دروغ. یعنی کار به اینجا گاهی کشیده میشه که اینا دیگه مصلحت نیست. اینه که ما منظورمون از وجود حشمت اینه، بین دو نفر باید به گونه حشمت باشد که طرفین ملتزم به رعایت ادب، رعایت حق، رعایت احترام، یعنی حفظ ظواهر، یا حالا به هر عبارتی که میخوای ملتزم باشن که اینا رو رعایت بکنن. اگه این حشمت وجود داشت باعث میشه که یه سری مشکلات، بدیهایی هم که از طرف مقابل میونه ندید میگیره، رو خود نمیاره اصلا. یعنی از این طرف میشه اگه 10 عیبم هست، این 10 عیب 8 هیچی نمیگه، 2 تذکر میده. اما وای به وقت که این حشمت از بین بره. اگه حشمت از بین رفت، 10 عیب که وجود داره هر 10 رو به روخش که میکشه هیچی، گفتم 10 دیگه هم روش میذاره اصلا 20 میکنه. و آبرو ریزی میکنه جلو همسایه ها، جلو قاضی تو دادگاه، جلو واسطا و از این چیزا. علی حال اینم نکته مهمی است که کسی که دارای حشمت، خجالتی، کمرو، با حیا، حالا هر چی اسمشو بذارید، رعایت میکند حقوق رفیقشو، کاری نمی کند که باعث کراهت رفیقش باشه یا کراهت همسرش باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تذهب الحشم، لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک، مواظب باش حشمت رو بین خودت و برادر دینیت از بین نبری. اگه میخواد با یکی رفیق باشی باید بینتون حشمت وجود داشته باشه. و ابق منها، حشمت رو باقی بگذار، حفظش بکن. چرا؟ فان الذهاب الحشمت ذهاب الحیا، فرمودن حشمت اگر رفت دنبالش حیا میره دیگه. نفرمودن که حیا که میره خب رفاقت لکه‌دار میشه دیگه. و بقاء الحشمت بقاء الموده، تا حشمت وجود داره مودت و اظهار علاقه به یکدیگر وجود داره. نوزدهم از مواردی که باز باید دقت بکنیم برای حفظ محبت یا تقویت او، مزاح نکردن زیاد، جدل نکردن، مباهات نکردن، خصومت نکردن. حالا من اینا هر کدومشون فرق میکنه با هم، بخوام اینا رو شماره ای بکنیم کم کم عدد میره، خیلی بالا میره. و اینا که دارم عرض کنم بعضی هم رتی با هم نداره، مزاح نکردن با خصومت نکردن با فخر فروشی نکردن، اینا با هم فرق میکنه هر کدومش. اما به اعتبار اینکه میخواستم عدد شماره زیاد بالا نره، همه اینا رو تحت یه عنوان آوردم: حسد نداشتن، استقصاء عیب نکردن. استقصاء عیب یعنی عیبای طرف مقابل رو تو آخرش رو شمارش میکنه، عیب به رخش میکشه، میگه این کارت عیب داشت، این دو، این سه، این چه، این میگن استقصاء، یعنی تفحص میکنه و جستجو میکنه عیوب طرف مقابل رو تا آخرش رو هی به رخش میکشه. اینا محبت رو کم میکنه و گاهی باعث جدایی میشه، حالا چه بین زن و شوهر باشه چه دوتا رفیق باشه. من رو هر کدوم از اینا اجازه بدید یه مقدار توضیح بدم. مزاح زیاد باعث میشه که کلام انسان اون قوت و متانتش ارزشش کم میشه. وقتی قوتش کم شد، اعتماد طرف مقابل به رفیقش یعنی به من دیگه کم میشه. و قبلا هم خدمتتون گفتم گاهی به اینجا میرسه که من یه صحبتی رو میکنم، چون اهل مزاحم، راحت دو روز بعد از صحبتم صرف نظر میکنم و به رفیقم میگم من شوخی کردم. خب چون روحیه من روحیه شوخیه، رفیقم توش میمونه، میگه پس من دو روز اعتماد کردم به حرفت، حالا تو میگم من شوخی کردم. این مزاح زیاد قوت کلام انسان، اون ارزش کلام میاد پایین، ارزش کلام میاد پایین، اعتماد رفیق به من کم میشه. و دو تا رفیق باید به هم اعتماد بکنن تا بتونن به رفاقت ادامه بدن. اگه بنا بشه به رفیقش بگه من فلان کار انجام بدم، بعدم بگه نه نمیخوام انجام بدم، زیرش میزنه. که اینا تو بحث وفا به عهد یه مقدار خدمتتون توضیح دادم. اینه که بحث مزاح هم از این ناحیه وارد میشه. اینه که اهل مزاح و شوخی هم دوام نداره رفاقتشون، معمولا رفاقتشون 6 ماه و 1 سال بعدم از بین میره، مگر حالا یه شرایط خاصی باشه. یکی هم جدل بود. جدل این بگو مگو کردن، جدال در گفتاره، یعنی یه چیز میگه اون یه چیز میگه، این یه چیز میگه، هر کدامشون هم روح سخن خودشون هم فرض کنید دلیل دارن، اما این پافشاری کردن تنفرزاست. انسان باید دقت بکنه. ببینید من یه صحبت که کردم دلیلم داشتم برای حرفم، خب گفتم میگه، رفیقم هم شنید، به هر دلیلی نپذیرو، حقم با منه. خیلی خوب، حالا من برای چی تکرار میکنم؟ میخوام او رو قانعش کنم که قانع نمیشه با تکرار من، که تکرار من بنابراین ضرر داره، ضررش اینه که طرف متنفر از من میشه. من باید زرنگ باشم، بار اول فقط بار یاد دادن و تعلیمه. خیلی خوب، بار اول گفت، میخواستم اون بدونه بس. تا میبینم اون داره پافشار رو حرفش کنه، من دیگه سکوت میکنم. و اتفاقاً این سکوت گاهی طرف رو از لجاجت هم پایین میاره، یعنی تا میبینه من سکوت کردم میفهمه که من حرف او رو که قبول نکردم که، اما از سکوت من میره تو فکر که نباید فوری جواب من رو میداد، وقت میشه فکر میکنه. ببینید اینطور گاهی اختم به نتیجه انسان میرسته. سوم شما از که مباهاته. مباهات اینه که انسان خودستایی میکنه، حالا چه نزد همسرش، این میشونه تعریف از خودش کنه که من تو رفتارام همچینه، من خیلی خوش برخوردم، من نمیرم درسام ها چقدر خوب میخوندم، من عباداتم ها چیکار میکردم، هی به رخ طرف مقابل میکشه. فخر فروشی، خودستایی، تعبیر امروزش لاف زدن، اینه که داریم دیگه، یا نازیدن، حالا این تعبیره که امروز هم ازش میگن. حالا یا یکم مباهاته که خیلی بده، و علت این که این مباهات تنفرزاست به خاطر اینه که مباهات تو ذهنش اثبات شد نفی معداهه، یعنی تا میگم که من یه همچین کمالاتی رو دارم، تو ذهنش با زبان بی زبانی ها دارم میگم شما نداری، اینه دارم میگم، و این توهین به طرف مقابل، اینه که بده. ولی صرف داشتن این کمالات تو وجود یه انسان که بد نیست که. من اگه بیام یه کسی رو تعریف بکنم خصوصیات خوبش رو بگم شما بدتون نمیاد، اما اگه تو چند نفری جمعی که یه نفر رو من انتخاب بکنم برای تعریف کردن، اینجا تعریف کردن من معناش نیست که دیگران نداشتن، چون من دیگران انتخاب نکردم دیگه. اینجا تعریف کردن از یک نفر گوش زدن به دیگرانه، و بقیه عوض این که گوش بدن و خوبیای اونا یاد بگیرن بعدشون هم میاد میگن اه خب ما هم که این بهتر از خوبی ها رو داشتیم، چرا ما رو نگفت؟ بنابراین اونجایی که تعریف کردن از این باب باشه که اثبات شی نفی معادا بکنه، این کار خراب میکنه کارا. و مباهات و فخر فروشی همچین حالتی داره، کسی که هی تعریف از خودش میکنه جلو همسرش، من یه همچین کارای کردم میکردم چی چی، هی خوبی خودشو میگه تو برخوردار تو معاشرتهاش، هی به رو همسرش میکشه که مثلا میخواد بگه تو اجتماعی نیستی، میگه من خیلی اجتماعی هم، میگم میخندم برخورد میکنم چی، هی اینا رو میگه، میخواد گوشه بزنه که تو نیستی، اون طرف مقابل بعدش میاد دیگه. یکی هم از کردم خصومت. خصومت که تو تعبیر عربی شر سندنه، در واقع اینه، شر و بدی رو وارد میکنه به طرف مقابل، که این بدی رسوندن و خیری رو از یکیسی گرفتن و بدی رو بهش وارد بکنه، این هم از چیزاییست که باعث از بین رفتن محبت میشه و کدورت زاست. یکی هم حسادته. اگه انسان نسبت به رفیقش حسادت ورزید، اینم باعث کدورت میشه. چون حسادت همیشه تو دل مستتر نیست. اگه تو دل مستتر باشه خیلی خوب، رفیقشون متوجه نیست که مثلا من ناراحتم که چرا اون نعمت داره من ندارم. ناراحتی که تو دل هم تو پنهان باشه مشکلی نداره، ولی که اینطور نیست. ناراحتی هر وقت تو دل باشه تو رفتار ظاهر میشه. تو رفتار چه ظاهر میشه؟ توی نگاه عادی که مثلا من تا بهش نگاه میکنم او روش ازوار میکنه، خودش هم متوجه نیست که میبینم زیاد دل نمیده تو صحبت کردن با من، میفهمم که یه خبریه. چیه؟ از نعمتی که دارم اون ناراحته. حالا این یکیش ها سویدی هم گاهی هست، گاهی برخوردهایی باش کردم بعدش اومده از من. اما انسان اگر مسائل اخلاقی خوب روش کار کرده باشه توی نگاه طرف متوجه میشه که این چی کار هست. همین که گفتم که دقت درست نمیکنه تو صحبت که مثلا باش میریم صحبت بکنیم، دقت نمیکنه یا حواسشو پرت میکنه، روشو ازوار میکنه، با یکی دیگه حرف بزنه. این به خاطر چیه؟ میفهمم یه ناراحتی از من داره. حالا اون ناراحتی یا اینه من برخورد بد باشم یا نه برخورد نکنم، یه نعمتی دارم که او حسادت داره، نمیتونه نعمت رو ببینه. تعریف یک کسی ها میان جلو من میکنن، خوبیاشو میگن، خب منم باید همراهی بکنم، منم تعریف بکنم، رفیقم دیگه، من هیچی نمیگم. از سکوت من اون طرف باید بفهمه که یه خبری هست، چه من سکوت گرد بلا یه مشکلی هست که یکی از اونا، نمیخوام بگم دائما، یکیش بس حسادته. گفتم نه حسادت نیست، ممکنه حالا واقعا طرف مشکلاتی داره که اون بنده خدا نفر سوم خبر نداره. چون مشکلات داره من صلاح نمیدونم تعریفشو بکنم. این داستان حاج علی بغدادی خیلی زیباست. وقتی که خدمت امام دوازدهم علیه السلام رسیده میگه چند تا سوال از آقا کردم، گفتم فلانی همسفر ما بود تو مشهد، آیا زیارتش قبوله یا نه؟ آفهمدن انشالله قبوله. زیارت خودش هم میپرسه، اونم حضرت میگن بله. میگه شنیدم که میگفتن کسی اگه از قضای امام رضا علیه السلام، نمیدونم حالا اون قدیم چطوری بوده، حالا که خیلی دفنگ گذاشتن داره مهمون سرا و اینا، اما قدیم ظاهرا جوری بوده که ظاهرا راحت میشستن از قضای حضرت استفاده میکرد، میپرسه از امام که من شنیدم اونجا نقل میکردن که کسی از قضای امام رضا علیه السلام استفاده کنه در حدی که گوشت و پوست و استخونش از اون قضا رویده بشه، شب اول قبل که میاد ملک الموت ازش بخواد چیز بپرسه، خود امام رضا علیه السلام ضمانتشو میکنن. این درسته؟ این میگه حضرت اشک تو چشمانشون جمع شد، افندن آری والله جد من زامن، با قسم گفتن والله جد من زامن. حالا منظورم این بخش آخرشه. میگه یه جوانی هم بود، این هم همراه ما بود تو سفر، با آقا گفتم آقا اون زیارتش قبوله یا نه، امام سکوت کرد. سکوتشون برای چیه؟ چرا حرف نمیزنن؟ خب دلیل دارن دیگه. منتها حاجی علی بغدادی متوجه نیست. دو مرتبه سوال میکنه سیدنا مسئلتو، سوالی دارم. میفرم بکن. خیال کرده بود آقا نشنیدن. سوالو میگه بار دوم تکرار کردم، بازدم آقا هیچی نفهمید. وقت میفهمد که عمدن آقا نمیخوان جواب بدن، دیگه هیچی نمیگه. وقت بعد خودش میگه، میگه این جوانی که من سوال کردم علتش بود این مادرشو کشته بود و تو اون سفرم که همراه ما بود مشغول لهو و لعب بود، من میخواستم نمی زیارتش قبوله یا نه، امام هیچی نمیگفت. خلاصه میخوام میگم گاهی عوامل دیگه هم هست، بعضی وقتا هم بحث حسادته. من با یک کسی حسادت دارم، نمیخوام تعریفشو بکنم، یکی دیگه میاد جلو من هی تعریفشو میکنه، منم سکوت میکنم. خب اون باید بفهمه که من دارم سکوت میکنم، من دلیلی دارم، باید بررسی بکنه چرا سکوت میکنم، آیا حسادت منه یا نه حسادت نیست، واقعا اون طرف مشکلی داره. و گاهی مواقع من ملاحظه غیبت رو مثلا میکنم، بخوام بهش بگم بابا این آقا این مشکلات داره، غیبتش میشه. مرحوم والد ما این روحیه رو داشتن که من تو ازشون سوال میکردم که پس سخنرانی فلانی بریم یا جلساتش، اون وقت که تایید میکنم فوری میگفتن برو، اون وقت که میخواستن نرم هیچی نمیگفت. هیچ وقت یاد ندارم یه بار گفته باشن که مثلا نه، چون ملاحظه غیبت رو میکردن هیچی نمیگفتن. من سکوتشون میفهمدم یعنی نه، سکوتشون علامت بله نبود که میگن سکوت علامت رضاست، نه علامت نارضایی بود. تا میپرسن فلانی چطوره، این اونجایی که مایل نبودن هیچی نمیگفت، اونجایی که مایل بودن زود تعریفشون میکرد، خوبیاشون میگفتن، گفتن خوب. در صورت رفتار گاهی این بحث حسادت از جاییست که وقتی که بروز میکنه تو رفتار ظاهری انسان، رفیق از انسان زده میشه. یکی هم گفتم استقصاء عیب. استقصاء عیب گفتم عیوب یکی سیو بخواد تا آخر تفحص بکنید و به رخ او بکشید، ظاهر بکنید. این هم مصلحت نیست. ولو رفیقتون خودش بیاد اظهار بکنه، میگه دا من با این شرط با شما رفیق میشم که هر عیب از من دیدی به من بگو، ولو خودش اظهار آمادگی هم کرده، اما آخرش بدونید گفتن عیوب تنفرزاست. تا یه حدی برید جلو که ببینید زمینه هست، نگاه به چهرش بکنید و ببینید که اولی که گفتید عکس‌العملش چیه. اگه تشکر کرد و گفت احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین رفیقامونه که هدیه میداد به من عیوب من رو، ولی خب شما دومش هم بگید. اما دومی که میگید میبینید که نه دیگه اون چهره خندانی که بود دیگه خندان نیست، تو عکس‌العملش میفهمید دیگه. سومین ایوا که میگید شروع میکنه جواب میده، توجیه میکنه، میگه نه من این ایوا ندارم، من به این دلیل این کارو کردم، شروع میکنه جواب دادن. شما باید زرنگ باشید فوری بفهمید اشتباه دارید میکنید، دارید بیان میکنید. اینجا دیگه بیجاست. تا دیدید طرف توجیه کرد حرفتون رو فوری باید قطع کنید، برید توی بحث دیگه جمعش کنید. و اون وقتی هم که طرف آمادگی ندارد که دیگه هیچ گفتن برای چی. تو زن و شوهر این بحث خیلی مهمه. گاهی شده مرد به زن یا زن به شوهر وایستاده تمام عیوبش رو داره به رخش میکشه، اینا مشکل سازه. یعنی انسان میاد طرف و مقابل و اصلاحش بکنه، یه ضرر بزرگتر وارد میکنه. ضرر بزرگتر اینه که محبتی که باید بین زن و شوهر باشه از بین میره، و این سرمایه بزرگی است محبت. من دو تا روایت تو این زمینه خدمتتون بخونم. امام صادق علیه السلام این حدیث که میخوام عرض کنم خیلی مفصل هم هست، من تو بهار مراجعه میکردم دیدم خیلی مفصله، یه بخششو انتخاب کردم. خطاب حضرت به ابن نعمان، یبن نعمان اذا اردت ان یصف و لک ود و اخیک، اگه خواستی خالص باشه محبت رفیقت برای شما، یعنی قاطی نداشته باشه و راست بگید که شما رو دوستتون داره، تو این محبتش کدورت توش نباشه، محبت خالص باشه، این چند تا کار انجام بده. فلا تمازحن نهو، به هیچ وجه باش مزاح نکن. یعنی دقیقا خلاف اون چیزی که بعضی رفیقا با رفیقشون هی مرتب مزاح میکنن، گاهی وقتا تو این مزاح دیدن که سر به سر طرف میذاره، مثلا چند نفر میشن سر به سر یکی میذارن، هی اونو اذیتش میکنن، آه بقیه میخندن، این که دیگه اصلا حرامه که اذیت کردن به کسی که این که درست نیست. وقت اون طرفی که روش مزاح واقع میشه گاهی وقتا برای حفظ جلسه اونم میخنده، اما معلومه که این خوب نیست، ته دلش ناراحته. چرا آبروشو میبری؟ آبرو خودتو ببر. انصاف اگه داری این کارو بکن. ببین حاضر آبرو خودتو ببری؟ فلا تمازحن نهو. ولا تمارین نهو، هیچ وقت باش مرا نکن. اینا با نون تأکید ثقیله هم هست، حضرت به شدت دارن نهی میکنن که اگه میخوایی رفیقت رفاقت خالصانه، محبت صاف راست حسینی خلاصه باید داشته باشه، به هیچ وقت باش مرا نکن. جدال در گفتار که ما تو فارسی میگیم بگو مگو، سر یه مسئله یه چیز شما میگه اون خلافشو میگه، ول کن رها کن که از بین میبره. ولا تباهین نهو، به هیچ وجه باش خودستایی نکن، افتخار به کمالات خودت بکنی که اینا بهش میگن فخر فروشی، خودستایی و نازیدن و اینا. ولا تشارن نهو، از کلمه شره، به هیچ وجه به شر نرسون. حالا این شر نرسون خیلی معنی وسیعی داره، از نظر زبانی مثلا بعضی هایی که بهشون تو بگید خیلی بدش میاد، این شر رو بهش نرسون. شر زبانی، شر نمیدونم حقوقی، یکی از مثلا اگه لباس رو کثیف بکنی خیلی بدش میاد. حالا ولو رو شوخی بعد یه مقدار گل بپوش به لباسش، خیلی بدش میاد. نمیدونم کفشش رو مخفی بکنی مثلا، بعضی اصلا خوب بدشون میاد. در اصطلاح باید خیلی دقت بکنید که شر به او به هیچ وجه نرسونه. حدیث ادامه داره. یه روایت دیگه است از امام صادق علیه السلام، فرمودن الاستقصاء فرقتون، استقصاء یعنی به انتها رسوندن عیوب، برید تا آخر، این باعث جداییه. الانتقاد و عداوتون، انتقاد عداوت آوره، دشمنی آوره. خب بیستم از مواردی که باید دقت بکنیم، حالا من تو همین 19 بحث ضایع نکردن حق برادر دینی هم اینم نگفتم، اینم یاد داشتم خدمتون بگم، یعنی حفظ حقوق. حالا لابلای بحث گذاشته اون تحت یه عناوین دیگه بود، دقت باید بکنید که مواظب باشید حق رفیقتون رو ضایع نکنید، نگید چون رفیقم طوری نیست. من روایت میخونم، یه داستانم براتون عرض میکنم توی زمینه که رفع خستگیتون بشه، از امیرالمومنین علیه السلام، لا تزیعن حق اخیک، به هیچ وجه حق برادر دینیتو ضایع نکن، اتکالا علی ما بینک و بینه، یعنی هی تکیه بکنی بگوی بین من اون رفاقت طوری نیست و به خاطر این رفاقته هی حق او رو ضایع بکنی. فانه لیس لک باخ من ازعت حقه، فهمیدن کسی رو که حقش رو ضایع کردید این برادر تو محسوب نمیشه. برادر اون وقتی است که حقش رو حفظ بکنه. مشابه این حدیث رو امام صادق علیه السلام دارن، لا یطمعن، چند دسته هستن حضرت میگن باید طمعشون رو ببرن، امید نداشته باشن. یه دستشون اینه، الخب، خب آدم حیله‌گر رو میگن که نقش‌ریزی میکنه حق دیگران رو چطوری ضایع بکنه برای خودش بگیره، آدم فریبنده، حق باز، حالا چی بگم، تعبیرهای مختلف ممکن انسان براش بکنه، شیطون صفت، میمون صفت، موزی، زیرک، ناکس، بلا، ناقلا، بدجنس، ناجنس، حالا تعبیرهای متعددی انسان ممکنه بکنه. اما تش اینه، آدمی که کلمه زیرک که میگم، زیرک تو معنای منفی منظورمه، که با زیرکیش حیله‌گری میکنه که چطوری طرف رو مثلا به استخدام خودش در بیاره، حق او رو ضایع بکنه و خودش استفاده بکنه از حق او رو به کارش میگه، خودش حاضر نیست به او کمک بده مثلا. اینو میگن خط با به مشدد. امام فرمان لا یطمئن الخب فی کثرت صدیق، به هیچ وجه امید نداشته باشی که رفیق زیاد داشته باشی، چون این خب بودن رفاقت رو هی لقش میکنه و ضربه میزنه، زخمیش میکنه. داستانی هم که میخوام عرض کنم، هر شبت که توی این مدارس اون طبقه دومش، خب میدونید راپله باید انسان برد بالا، زحمت داره دیگه. قدیم کوزه های آب بوده برای خنک کردن، یه طلبه کوزه آبشو میمد، چقدر راه میرفته، چون آب لوله کشکه نبوده، میرفته آب تمیز از لوله میریخته تو کوزه و اینا زحمت کشون میبرده از راپلا بالا جلوی حجره خودشون طبقه دوم میگذاشته که یه مقدار هوا بهش بخوره، خنک بشه و بعد بتونه ازش استفاده کنه. و یکی از دوستانش مرتب میرفت از این آب کوزه بندش استفاده میکرد. ببینید رعایت نکردن. بعدم میگم ما با هم رفیقیم. حالا خب رفیقی که خب گاهی وقتا شما برو این کارو بکن، خدمتش بکن. وقت یه مدت این بنده خدا صاحب کوزه هر وقت میاد بالا سر کوزه میگه هیچ آب توش نیست، ناراحت میشه، میگه ما رفتیم زحمت کشیم آب آوردیم حالا آب توش نیست. بعد از یه مدتی دیده بود که عجب، اینا دارن سوء استفاده میکنن از این رفاقتش، نمیدن بهش بگن، این هم ناراحت شده بود. وقت بعدش رو کوزه نوشته بود که اذن فهوا نیست. خیلی با صراحت اذن فهوا یعنی اینکه ما بدون اینکه صریح به ما اذن بده از روحیه او خبر داریم، مطلعیم که این آقا راضیه، این برای اینکه برسمه که این کارتون حرامه و درست نیست، من ناراحتم، رو کوزه نوشته و اذن فهوا نیست. اینطوری جلوگیری کرده بود که دیگه استفاده نکن. علایان ضرب زدن، رعایت نکردن حقوق دیگران، اینا خصومت آوره. آخریشو عرض بکنم، بیستم حسن ظن به رفیق. دقت میکنید اینم از پایه های اصلی رفاقته. مقابلش هم سوء ظن. سوء ظن هم به شدت تخریب میکنه رفاقتو. ما الان مواردی زیاد سراغ دارم بین زن و شوهرها که سوء ظن عجب پایه ها رو سوس کرد. مرد میاد تلفن بذاره، خانم احساس گوش میده، میگه با کی داری حرف میزنی؟ چطوری حرف میزنی؟ بعد هم یه سوال میکنه، ناخون میزنه، کی بود؟ چرا اینطوری حرف زدی؟ اگه نامحرم باشه که دیگه هیچی، میگه چرا باش سلام علیک کردی، اگه یه شوخی هم کرده باشه که دیگه بد. حالا بعضش هم خلافه سوالم، بعض مواردش هم خلاف. اما علی‌ای حال وقتی سوء ظن طرف مقابل داره، هی دقت دقت، مرد اذرا میاد میره سر تلفن شماره رو بررسی میکنه ببینه خانمش کجا زنگ زده، حداقلش اینه که شماره ببینه چیه، بعد روی اینا حساب باز میکنه. خب معلومه این سوء ظن داره، این سوء ظن نمیتونه این خانواده رو ببره جلو، این دوام نداره، یا باید اینوری بشه یا اونوری، یا باید بهتر خانمش رو بشناسه، اعتماد بکنه، بگه من 100% قبول دارم دیگه، یا ازش جدا بشه. خانم بخواد بشاره که کجا بودی، چرا دیر کردی، با کی بودی، با کی حرف می‌زدی، کجا بودی، تو جلسه کیا بوده، اینکه نمیشه. برای اینکه سوء ظن به طرف بخواد داشته باشه نمیشه. دو تا رفیق هم همینطوره. اگر رفیق من بخواد دست و پاگیر من بشه که کجا بودی، با فلانی رفت و شد، میگه چی میگفت بهه، شما چه برات چی میگفت، مگه من با شما تنها رفیقم که، خب با اونم رفیقم، با ده تا دیگه هم رفیق. اما اینکه یک کسی اونچنان خودمحوره که رفیقشو همچین محدودش کرده که با هیچ کس دیگه باید رفت و شد نکنی، فقط با من و با هر کی هم رفت و شد میکنی باید نظارت بکنه که چیچی میگه، چیچی رفت و شد میکنه، نمیدونم اگه چیز براش هدیه میبره چیچی برده شو، اینا کدورت زاست. علی‌ای حال این هم یک روایت براش بخونم از امیرالمومنین علیه السلام: لا یغلبن علیک سوء الظن، مواظب باش سوء زن بر تو غلبه پیدا نکنه. فانه لا يدع بينك و بين صديق صفحا. حضرت ضررش رو این بیان کردن که اگر سوء زن برت غلبه پیدا کرد، بدگمان شدی دیگه بین شما و رفیقتون صف وجود نداره. صف گذشت رو میگن، یعنی دیگه به هیچ نمیگذاری دیگه، چون بدگمان شده دیگه، حاضر نیستی بگذاری، پا وایستادی که این کی بود، چیکار کردی، چه حرفی زدی تا آخره. در حالی که یکی از پایه‌های تحکیم خانواده و محبت عفو و صف دیگه، گذشت ما بگذاره، حالا ولو یه اشتباهی هم طرف مقابلش کرده، اینقدر به رخ کشیدن نداره، تکرار کردن نداره. خب عرضم تمام شد، منتها به لحاظ این که بس سوء ظن هم یه چیزیست که عام البلواست، یعنی همه ماها بدون استثناء گمان بد رو داریم، و تو بس اخلاقی این نکته رو معمولا همه ما ازش رنج میبریم، ما تو کم و زیاد داره، اما بدگمانی تو همه هست. یعنی کسی نمیتونه بگه یه صبح تا شب بر من گذشت و نسبت به هیچ کس گمان بد تو ذهنم نیاد، ما بهش توجه زیاد نداریم، یه لحظه میاد و رد میشه، خیال میکنیم ما بدگمان نیستیم، در حالی که گمان بد گاهی القا میشه به ذهن انسان، ما بهش اهمیت نمیدیم. بعضی هم مثلا اهمیت میدن، یعنی گمان بد میاد تو ذهنم بعدم بهش اهمیت میدن. تو مباحث اخلاقی القاء گمان بد به ذهن و ملامت ازش نمی کنه، چون القا از بیرونه و در اختیار منم نیست، من که به سوء ظن نمیگم بیا تو ذهنم، که خودش میاد، یا بهتر بگم شیطان تو ذهنم میاندازه. حالا هرچی هست، گمان بد بی اختیار تو وجود انسان میاد، و از طرفی هم عام البلواست، یعنی هیچ کس الان تو این جلسه ما نمیتونه دست بالا نگه داره بگه که من گمان بد تو ذهنم نیست، روایت داریم ما. این که میگم عام البلوا بدتون نیاد، میخوام بگم هممون خلاصه مشترکیم تو این جد، البلاء اذا عمت طابت، اصلا میگن وقتی که عمومیت پیدا کرد همه خوشحال میشن دیگه، میگن خب همه دارن. پس این گمان بد میاد تو ذهن، تا اینجاش عیب نیست که چرا گمان بد اومد تو ذهنم، نه ناراحتی نداره. مرحله بعدش مهمه. مرحله بعدش چیه؟ اینه که پیامبر فرمودن فلا تتحقق، نگفتن گمان بد نبر، فهمدن اذا ظننت فلا تتحقق، وقتی گمان بد اومد تو ذهنت محققش نکن. یعنی چه؟ یعنی حالا من نسبت به رفیقم یه گمان بد اومد تو ذهنم، حالا بخوام باش برخورد بکنم، برخورد از اینجا شروع میشه که گفتم اولا چهرم ازش بر میگردونم دیگه، زیاد بهش حالا احوال پرسی ها دیگه نمی کن. دلم ازش سنگینه، این دل سنگینی اثر گذاشت تو رفتار من، دیگه حاضر نیستم بهش دست بدم، حاضر نیستم تبسم تو چهرش بکنم، ایناست که بده. میگن محقق نکن گمان بد رو، چون دلیل نداری. یه فکری میکنم هیچ دلیل ندارم، چون دلیل ندارم میگم نه من مثل قبل با رفیقم خوب هستم. تو ذهنم میاد که نکنه این تلفنی که همسرم میزنه تلفن ناشایسته است، نمیدونم میخواد رابطه نامشروع با یکی پیدا کنه، نمیدونم چی. خب تو ذهن ممکنه القا بشه یه لحظه، نکنه میخواد علیه من مثلا با فلانی یک، خیلی خوب، اینا گمان بده. محققش نکنم یعنی پیگیری نکنم، برم شماره تلفن‌ها رو بررسی بکنم، نمیدونم با کیا تلفن زد، بعدم ازش سوال بکنم با فلانی زنگ زدی چیکار داشت، شما چی گفتی، چیکار باش داشتی، محققش نکن. تمام شد. خلاصه تو این گمانهای بد مرتب میگن محقق نکن. اما حالا این بس یه مقدار از موضوع بس مخارجه، من چون ذکر مصیبت نمیخوام بخونم، اما اجازه دید بس رو تکمیلش بکنم. از طرف مقابل من میخوام گمان بد به کسی نبرم، دستورم همینه، اما یه دستورم به طرف مقابل داده شده که از کاری که مورد اتهام است فاصله بگیر. اتقوا من مواضع التهم. ما دو تا دستور داریم، اینا مکمل یکدیگره. من نسبت به رفیقم نباید بدگمان باشم، رفیقم هم نباید کاری بکنه که من گمان بد بهش ببرم. دو تا چیز مکمله. یعنی رفیقم نباید بگه که به من چه، من کارم انجام میدم، اونا نباید گمان بد به من ببرن. نه خیلی این درست نیست. لذا ما باید مواظب رفتار خودمونم باشیم. تک تک ماها از نگاه کردنمون، حرف زدنمون، برخوردمون، تلفن زدن، نمیدونم رفتن یه جایی اگه باعث اتهام بشه حق نداریم کار انجام. این خودش یه کار حرامی است که اجازه نداره انسان خودش مورد اتهام قرار بده. ولو کارش درسته، من میخوام برم توی خانه، میخوام برم تذکر بدم تو اون خانه مثلا شراب میخورن، اهل منکراتن، میخوام برم جلوشو بگیرم، اما جلوی کسی میرم تو اون خونه که اون بیننده میگه اینم که پس ارتباط داره با اینا. ببینید قصد من چیه؟ نهی از منکره، اما بیننده خیال میکنه منم با اینا هم پیاله هستم. با اینکه نهی از منکر واجبه، اینجا واجب نیست. ببینید دین تا کجا ملاحظه آبروی منو میکنه. میگه بنا نیست که من برم منکر جلوشو بگیرم، یه منکر جدید به وجود بیاد و اون نیست که آبروی من پیش یه مسلمان دیگه بره. دین اینو اجازه نمیده. میگه نه نه، با چیکار بکنم؟ از یه طریق دیگه برو فکرشو بکن، یک ساعت دیگه برو که کسی نبینه دید. یا اینکه تلفن بزن، نمیدونم به یه واسطه بگو او بره تذکر بده، از یه طریق دیگه الهیال برو جلو. من حق ندارم میگم که چون کار من صحیح هست دیگه دیگران هم میگه گمان بد نبرید. حالا که اینها دست همدیگر رو میگیرن، اینا چیه؟ اینا کم فرهنگی ماست، واقعا سستی فکر ماست. عقل اینا که این کارو میکنن خیلی کمه. به قول یکی میگفت راستی کبوتر، عقلشون بردادی کبوتر کار میکنن، چون کبوتر اخیراً دانشمندان میگن بردادی بچه دو ساله میگن درک داره. چیه این؟ یعنی این مرد نمیفهمه که این کار خلافه، این زن نمیفهمه چرا این کار رو دارن میکنن. بیننده مگه گمان بد بهش نمیبره؟ میگه چون این دستشو گرفت. برای چی؟ به چه نیت این کار رو کرد؟ این کار خلافه. من دیگه حیا میکنم بخوام صریح‌تر حرف بزنم که مشکلات چیه، خوب نیست. خود این یه خلافیست. وقت به من میگید که چرا داری شفاف حرف میزنی، اجازه بدید من دیگه تو لفافه رها بکنم بحث. از این چیزا ما خیلی داریم که شخص تو جامعه کاری داره میکنه که بیننده ها به شتاب میزنن. بنده بارها اینو گفتم، زن و شوهر جلوی مردم حق ندارن به چهره هم دیگه نگاه بکنن و حرف بزنن و بخندن، ولو زن و شوهره. چرا؟ تو دید مردم مورد اتهام. یعنی بیننده میگه نکنه اینا نامحرمه. شما نباید کاری بکنید که دیگران به تو اتهام بزنن، ولو محرمتونه، خواهرتونه، مادرتونه. خیلی خوب. ولی میگه واجب است تو چهرش نگاه بکنی و سر زیر بندازی. تو دید مردم سر زیر بندازی. ببینید دین چقدر چیز یاد ما میده که اگر من این نکات رو دقت بکنم، با محرم خودم هم که هست تو جامعه نگاه نکنم، یعنی این اندازه من رعایت بکنم، وقت بیننده ها کجا به من اتهام میزنن؟ بس که تمام شد. ای کاش یه همچین جامعه ای داشتیم. خیلی واقعا حسرت شو انسان میخوره که دین چه چیزایی رو یاد ما داده و ما عوضی که پله پله بیان به دین نزدیک بشیم داریم دور میشیم. این دست گرفتن چند سال باب شده؟ 15 سال 20 سال پیش همچی نبود. این چیه؟ این هی داره فرهنگ ما میاد پایین تر. برای چی؟ پس رشد فکر ما کجا رفت؟ توجه به دینمون کجا رفت؟ و من از صدا سیما بیشتر انتظار دارم. من به این بحثا که میرسه با مسئول صدا سیما هم گفتم، حالا اینو فقط اینجا نمیگم واسه چون گفتم، اونا هم میگن باشد ما آماده هستیم. گفتم با بیاد اینا رو، چالش های جامعه ایناست. 10 تا اینا که دستان دیار گرفتن، خبرنگار بره صداشون بزنه، آ به چالشش بکشه با سوال کردن، بگه چه دست اینا گرفتی؟ تا هم گفت خانم هم بگه خب جوانه که نگاه میکنن تحریک نمیشن، چی فکر میکنه؟ برای چی دستی گرفت؟ میترسی فرار کنه؟ یه 10 تا سوال ازش بکنه که این نتونه جواب بده، طرف خجالت میکشه، بعدم فیلمشو پخش کنه، البته چهرهشو مشبک بکنه که حالت مجرمیتش معلوم بشه که فکر نکنه اینم یه اشتباه دیگه است که متاسفانه صدا سیما گاهی با این زنه بدحجاب عکسش میذاره، قشنگ مصاحبه باشون میکنه. که من نامه نوشتم بهشون، گفتم با چهره اینا باید مشبک بکنید که این مجرمه، مثل یه زندانی که چهرهشو مشبک میذارید، اینا مجرمه. این حالا زندان نیست، آزاد داره راه میره، یعنی چه چهرهشو نشون میدی؟ نکته دومی هم که بهشون نوشتم این بود که خبرنگار مرد حرام است با این زن مصاحبه بکنه. این خودش یه منکر جدیده. کجا داریم ما میریم؟ این منکر چرا جلوش هی داره باز میشه؟ یعنی مرد جوان اومده یه زن بدحجاب گرفته، بعدم میگه من میخوام چالش های جامعه رو بررسی بکنم. چی برای خودت میگی؟ تو خودت منکری خودت. به چه جرأتی باید به چهره این زن نگاه میکنی؟ متاسفانه نمیدونم چیه که داریم به یه سمت های دیگه میریم. و ای کاش یه جامعه پیدا میکردیم اینطوری همه ما متعهد بشیم کاری نکنیم که مورد اتهام دیگران واقع بشیم، یعنی گمان بد بهمون نبرن. حتی همون تلفن زن و شوهر که گفتم اونم همینه. شما اگه میدید خانمتون به شما سوء زن میبره، خب جلوش تلفن نزن، یه ساعت دیگه تلفن بزن. چیه که میگه حتما من جلوش تلفن میزنم او گمان بد نبره؟ نخه، دو تا وظیفه است. هر کسی باید خودش متعهد بشه کاری نکند مورد اتهام دیگران، مورد سوء ظن دیگران واقع بشه. یک. دوم، سوء ظن تو وجود همه هست. هرگاه سوء ظن اومد تو وجودتون، لا تتحقق، محققش نکنی، فوری بیرونش کنی، بگی من دلیل ندارم. یعنی تو رفتارتون با اون طرف مقابل عوض نشه. قبلا بهش احترام می‌ذاشتید، بازم احترام می‌ذارید، سلام علیک بکنید، تبسم می‌کردید بکنید، کمکش می‌کردید بازم کمکش بکنید، جواب سوالش رو می‌دادید بازم بدید. محقق نکردن اینه معناش. خدایا ما را به همه دستورات دین آشنامون بگردان و به همه اونها ما را عامل بگردان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شماره 17 رو نوشتن نگفتی چرا؟ علو همت رو عرض کردم دیگه، امروزم گفتم اون شماره 17 رو هم علو همت رو پیش بینی کردم. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.